خب در ساعت 8 صبح به وقت تهران هستیم، 5:30 دقیقه بامداد به وقت پراگ، این برنامه صبحانه با خبر است، ویژه برنامه صبحگاهی رادیو فردا که هر روز رأس ساعت 7 صبح به وقت تهران با شماست، با آخرین خبرها و گزارش‌ها در ارتباط با مسائل مختلف حوزه سیاست، فرهنگ، تورق روزنامه‌های صبح تهران، اقتصاد و بسیاری مطالب دیگر. با من مرتضی قاسم‌فر در این برنامه همراه بودید. یک ساعت با شما بودم. از شما سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید تا این لحظه. این برنامه همچنان ادامه داره. 30 دقیقه دیگه از این برنامه باقی مونده، اما اون رو به صورت رادیویی میتونید دنبال بکنید، چه با گیرنده های ماهواره‌ایتون صدای ما رو بشنوید و یا با گیرنده های رادیوتون. در ادامه گزارش‌های متعدد دیگری برای شما علاقه‌مندان به آخرین خبرهای حوزه اقتصاد و فرهنگ و سیاست داریم، اما پیش از این که این خبرها رو، این گزارش‌ها رو بشنوید، از شما دعوت می‌کنم همراه بشید با همکار دیگرم که از ساعت‌ها پیش خبرهای ایران و جهان رو دنبال کرده و ما رو در جریان آخرین خبرها قرار داده، با مراد ویسی.
با سلام مجدد. سفارت آمریکا در صنعا پایتخت یمن که به مدت 2 هفته و به دلیل احتمال حملات تروریستی تعطیل شده بود بازگشایی شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در بیانیه اعلام کرد که سفارت این کشور در صنعا از روز یکشنبه برای ارائه محدود خدمات بازگشایی شده است. سفارت آمریکا در یمن همراه با 19 سفارتخانه و کنسولگری دیگر آمریکا در کشورهای اسلامی به دلیل آنچه که احتمال حملات تروریستی گروه القاعده اعلام شده بود تعطیل شده بود. سفارت آمریکا در یمن آخرین سفارتخانه از این مجموعه سفارتخانه ها بود که بازگشایی شد. وزرای خارجه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا امروز چهارشنبه در بروکسل برای بررسی بحران داخلی مصر و بحث درباره کاهش یا قطع احتمالی کمک مالی به این کشور تشکیل جلسه می‌دهند. به گزارش رویترز، اتحادیه اروپا بزرگترین شریک تجاری مصر است و سال گذشته نزدیک به 7 میلیارد دلار وام و کمک مالی در اختیار قاهره قرار داده بود. در آمریکا نیز روز سه‌شنبه باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور با دستیاران خود در شورای امنیت ملی درباره کاهش بخشی از کمک سالیانه 1.5 میلیارد دلاری آمریکا به مصر به بحث پرداخت. اتحادیه اروپا و آمریکا به سرکوب خشونتبار تظاهرکنندگان مصری از سوی نظامیان این کشور که تاکنون چند صد کشته بر جای گذاشته است معترض هستند. خبر دیگر در همین ارتباط این که آمریکا سخنان رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه را درباره مداخله اسرائیل در برکناری محمد مرسی توهین‌آمیز، بی‌پایه و اشتباه خواند. رجب طیب اردوغان در گرد همایی اعضای حزب عدالت و توسعه اسرائیل را متهم کرده که در برکناری محمد مرسی رئیس جمهوری مصر دست داشته است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، آقای اردوغان سخنان برنار هنری لوی، روشنفکر یهودی فرانسوی را در مناظره با زیپی لیونی وزیر دادگستری اسرائیل به عنوان سند ذکر کرده است. برنار لوی در آن مناظره گفته است که با قدرت گرفتن اخوان المسلمین در مصر مخالف است. وزارت خارجه اسرائیل هم روز سه‌شنبه سخنان نخست وزیر ترکیه را فاقد ارزش پاسخگویی توصیف کرد. از سوی دیگر در پی بازداشت محمد بدیع رهبر اخوان المسلمین در مصر، این سازمان هوادارانش را به نافرمانی مدنی فراخوانده است. محمد بدیع همراه 2 تن دیگر بامداد سه‌شنبه در آپارتمانی در قاهره بازداشت شد و به تحریک به خشونت و قتل متهم شده است. محمد بدیع که 70 سال دارد از 2 ماه پیش که حکم بازداشتش صادر شد در انظار عمومی ظاهر نشده بود. اخوان المسلمین اعلام کرده که محمود عزت معاون محمد بدیع را به رهبری موقت این گروه منصوب کرده است.
سپاسگزارم از مراد ویسی که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد از ابتدای این برنامه. و اما هفته آینده سلطان میانجی به تهران می آید. روزنامه ایران می نویسند این سلطان برای جمهوری اسلامی ایران نقش پل ارتباطی را بازی می کند، پلی از شرق به غرب، از تهران به واشنگتن. بیشتر بشنویم در همین باره از وحید پوراستاد.
هفته آینده اولین مهمان خارجی حسن روحانی به ایران می آید. سلطان قابوس پادشاه عمان در حالی راهی ایران است که به گزارش خبرگزاری فارس، حسین امیر عبداللهیان معاون عربی آفریقایی وزارت امور خارجه گفته است سفر پادشاه عمان به منظور تحکیم مناسبات دو جانبه صورت می‌گیرد. سلطان قابوس پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران با حسن روحانی تماس تلفنی گرفته و ضمن تبریک به رئیس جمهور جدید ایران گفته بود مشتاق است با او دیدار و درباره مسائل مورد علاقه دو کشور گفتگو کند. روزنامه اعتماد چاپ تهران در شماره روز چهارشنبه خود نوشته است این سفر بیش از آن که رنگ و بوی تحکیم مناسبات دو جانبه و رایزنی های منطقه‌ای داشته باشد، نشانه های از واسطه گری سلطان عمان برای میانجیگری بین واشنگتن و تهران را در خود دارد و این را می شود در میانجیگری هایی که او طی چند مرحله انجام داده است مشاهده کرد. حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران در هلسینکی فنلاند.
ایشون به طور سنتی اگر به تاریخ مراجعه کنیم، چه در زمان دولت پادشاهی ایران چه در زمان جمهوری اسلامی، روابط حسنه ای را همیشه داشته. حتی پس از جمهوری اسلامی که تنش با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس داشته، منعطف‌ترین کشور سلطان قابوس بوده و لذا پیام‌های پشت پرده‌ای که نمی‌بایست از طریق کانال‌های غیر مطمئن رد و بدل بشه، معمولاً از طریق آقای سلطان قابوس و دولتشون به ایران ابلاغ شده، ضمن اینکه اون رابطه حسنه هم به جای قوت خودش باقی است. نکته دوم این که عمان به عنوان یکی از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس هم ظرفیت این رو دارد که حاوی پیامی از جامعه کشورهای شورای همکاری باشه، ولی من گمان قوی بر این دارم که مورد اول، یعنی پیامی از کانال ایشون توسط یکی از کشورهای مهم مثل آمریکا یا اروپا برای ایران ارسال خواهد شد.
سایت اصر ایران در گزارش می نویسد سلطان قابوس به همان میزان که اهل سیر و سیاحت داخلی است، علاقه‌ای به سفر خارجی ندارد و اصولا در نشست‌های جهانی و منطقه‌ای در سطح سران کشورها همه از پیش صندلی او را خالی می‌دانند و به انتظار وزیر خارجه و یا پسر عمو و فرستاده‌اش می‌مانند. ایران در میان شش کشور حاشیه جنوب خلیج فارس بهترین و نزدیکترین روابط را با سلطان نشین عمان دارد. سلطان قابوس در چند سال اخیر بارها با میانجیگری میان تهران و کشورهای غربی به ویژه آمریکا زمینه آزادی شهروندان بازداشتی از دو طرف را فراهم کرده است. حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی:
موارد عدیده‌ای بوده که عمانی‌ها میانجیگری کردند، مثلا در مورد دستگیری خانم سارا شورد و دو دوست او در ایران که مبلغ نزدیک به $1,000,000 وثیقه لازم بودش، عمانی‌ها دخالت کردن، وثیقه رو گذاشتن و اینها آزاد شدن. موارد دیگری مثل آزاد شدن سفیر قبلی ایران در آقای تاجیک و یا یک دانشمند ایرانی، و موارد مشابه این بوده که میانجیگری سلطان قابوس رو ایرانی‌ها پذیرفتن و خب طرف‌های خارجی هم به عنوان اینکه یک کشور مورد وثوقی هستش در جهان عرب، اونها هم میانجیگری پذیرفتن. لذا ایشون مهره مناسبی است برای اینکه یک کانال ارتباطی پنهانی ولی در این حال مطمئن برای گفتگو و ارسال پیام بین ایران و طرف‌های خارجی باشه.
سلطان قابوس در زمان محمد رضا شاه پهلوی با سفر به شیراز در جشن‌های 2500 ساله شرکت کرد. ارتش ایران هم در پاییز سال 1352 با حمله هوایی و زمینی به مواضع مخالفان مسلح سلطان قابوس در استان ظفار عمان، حکومت پادشاهی این کشور را از خطر سقوط نجات داد. پادشاه عمان در سال 1388 هم بار دیگر به ایران آمد. روزنامه اعتماد در شماره روز چهارشنبه خود با اشاره به سفر هفته آینده سلطان قابوس به تهران، آن را تنها یک سفر معمولی و پروتکلی نمی‌داند و می‌نویسد به نظر می‌رسد دولت عمان در راستای روند میانجیگری گذشته میان ایران و غرب قصد دارد وارد فاز جدید و مهم و سطح بالاتری از میانجیگری میان دو طرف شود.
وحید پوراستاد گزارش می‌داد. سخنگوی وزارت خارجه ایران عباس عراقچی اقدام دولت عراق را در بازرسی از هواپیماهای ایرانی که عازم دیگر کشورها هستند اقدامی غیر دوستانه و خلاف روابط همسایگی توصیف کرده. سخنگوی وزارت خارجه ایران از دولت عراق خواست تا در این زمینه تجدید نظر کند. عراق شنبه گذشته یک هواپیمای متعلق به ایران را که عازم سوریه بود مجبور به فرود اجباری در فرودگاه بغداد کرد و آن را مورد بازرسی قرار داد. رضا جمالی گزارش میده.
سخنگوی وزارت خارجه ایران درباره اقدام عراق در فرود اجباری هواپیمای ایرانی در هفته گذشته آن را اقدامی غیر دوستانه و خلاف روابط همسایگی خوانده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، عباس عراقچی روز سه‌شنبه در نشست رسانه‌ای با خبرنگاران در این باره گفت تاکنون هیچ یک از هواپیماهای ایران که در عراق مجبور به فرود شدند کالای ممنوعه نداشتند و تنها کمک‌های دارویی و انسانی بوده است. خبرگزاری‌های بین‌المللی هفته پیش گزارش دادند که یک هواپیمای ایرانی در حال پرواز به سوریه برای بازرسی مجبور به فرود اجباری در فرودگاه بغداد شده، اما در آن کالای ممنوعه دیده نشده است. عباس عراقچی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز سه‌شنبه در عین حال افزود که ایران به فشارهایی که از خارج به دولت عراق برای انجام این کار صورت می‌گیرد واقف است. اشاره سخنگوی وزارت خارجه ایران به مذاکرات اخیر وزرای خارجه آمریکا و عراق در واشنگتن است که در آن جان کری از همتای عراقی خود هوشیار زیباری خواست تا دولت عراق هواپیماهای ایرانی که از آسمان این کشور به سوریه می‌روند را بازرسی دقیق‌تری کنند. مقام‌های آمریکایی می‌گویند ایران از حریم هوایی عراق برای ارسال سلاح به سوریه استفاده می‌کند، ادعایی که از سوی مقامات ایران رد شده است. سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در سوئد، در گفتگو با رادیو فردا میگوید که از نظر حقوق بین الملل کشورها اجازه فرود اجباری هواپیماهایی که از آسمانشان عبور میکنند را دارند.
پرواز هواپیماها بر فراز فضای کشورهای دیگه همیشه باید با اجازه اون کشورها باشه و قبل از شروع پرواز این اجازه گرفته میشه، ولی در حین پرواز بر فضای کشور دیگه که با اجازه اون کشور انجام شده، البته اگر سوء زن داشته باشه نسبت به هدف پرواز، نوع پرواز، مثلا در موردی که الان پیش اومده سوء زن این باشه که در عمل هواپیما یه چیز ممنوعه رو داره حمل میکنه، در این صورت این با جزء حاکمیت اون کشور است که بخواد از اون هواپیما که با وجودی که اجازه داره فرود بیاد و مدارکش مورد بازجویی قرار بگیره، اگه لازم بشه و مدارک کافی نباشه حتی در داخل هواپیما جستجو بکنن و بعد باز اجازه پرواز دادن.
با این حال این کارشناس حقوق بین الملل معتقد است که اقدام چند باره در فرود اجباری هواپیماها در عرف روابط بین الملل میتواند اقدامی غیر دوستانه معنا دهد.
بررسی مدارک مخالف حقوق بین الملل نیست، ولی زمانی عملی است که در واقع سوء ظنی برای مسئله باشه و الا نفس این عمل یه عمل غیر دوستانه محسوب میشه و به خصوص اگر تکرار بشه. معمولا در روابط دو کشوری که با هم روابط دوستانه دارن ممکن است موجب عملیات متقابل بشه و در واقع موجب گلایه بشه، ولی همونطور که عرض کردم خلاف حقوق بین الملل نیست.
در اوایل سال 91 عراق چندین بار هواپیماهای ایرانی به مقصد سوریه را مورد بازرسی قرار داد، اما هیچگاه سلاح یا کالاهای ممنوعه در آنها یافت نکرد. این اقدامات واکنش تند مقامات جمهوری اسلامی ایران را در پی داشت و برای چند ماه این بازرسی ها متوقف شد، تا اینکه دوباره و با انتقاد مقامهای آمریکایی از عراق، علی الموسوی مشاور نخست وزیر عراق فروردین ماه امسال اعلام کرد که دولت عراق تصمیم دارد بازرسی از هواپیماهای ایرانی عازم سوریه را شدت ببخشد. با این حال این مقام عراقی تأکید کرده که تاکنون سندی مبنی بر انتقال سلاح از ایران به سوریه از طریق آسمان عراق به دست نیامده و تنها اطلاعاتی بوده که در این باره دریافت شده است.
رضا جمالی گزارش می‌داد. بررسی وزارت کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد که در یک دهه گذشته با توجه به حداقل دستمزد رسمی، نرخ تورم و هزینه کل خانوار شهری، هزینه هر خانوار در دهک دهم نسبت به دهک اول 10 برابر شده است، موضوعی که بر افزایش شکاف بین فقیر و غنی دلالت دارد. آبتین صدر در گزارش خود به این موضوع پرداخته. بشنویم.
اقتصاددانان جمعیت هر جامعه را به لحاظ درآمد و هزینه به 10 رتبه یا همان دهک تقسیم بندی می کنند. دهک اول نشان دهنده جمعیت کم درآمد و دهک دهم در برگیرنده جمعیت پردرآمد و ثروتمند است. خبرگزاری مهر گزارش داده که بررسی اخیر وزارت کار و رفاه اجتماعی درباره ارتباط بین حداقل دستمزد رسمی، نرخ تورم و هزینه خانوار شهری در فاصله سالهای 81 تا 91 خورشیدی بر شکاف قابل توجه فقیر و غنی در ایران دلالت دارد. جمشید اسدی، اقتصاددان مقیم پاریس، معتقد است که بدون پشتوانه تولید و با تزریق پول، این اتفاق بدیهی است.
اون زمانی که طرح هدفمندی یارانه‌های آقای احمدی نژاد شروع شد، بدیهی بود که همچین اتفاقی می‌افته و فقط گولزنک بود مسئله پول دادن در چارچوب هدفمندی یارانه ها به اقشار کم درآمد. چرا که افزایش این درآمد موضعی به هیچ عنوان نمیتوانست همپای افزایش هزینه ها باشه. وقتی که شما تزریق پول میکنید بدون پشتوانه تولیدی در یک اقتصاد، هزینه ها به شدت افزایش پیدا میکنند، چون در هیچ شرایطی درآمد نمیتواند بدون ارتباط با تولید افزایش پیدا کنه. این است که درآمدها در یک سطح پایین‌تری میمانند، قدرت خرید به طور مرتب کاهش پیدا میکنه و خط فقر گسترش پیدا میکنه. اون همون حدسی که از اون آغاز میشد زد، امروز دیگه آمار رسمی خودش ابراز میکنه.
مطابق بررسی اخیر وزارت کار و رفاه اجتماعی، در تعیین حداقل دستمزد یک دهه اخیر 4 سال افزایش حقوقی کمتر از نرخ تورم تصویب شده که بر اساس ماده 41 قانون کار تخلف محسوب می شود. گزارش اخیر وزارت کار نشان می دهد که تا پیش از سال 1388 میزان افزایش دستمزدها بیشتر از نرخ تورم سال قبل بوده، اما از سال 88 تا 91 با هدف کنترل تورم افزایش دستمزدها کمتر از میزان افزایش نرخ تورم بوده است. به گزارش مهر، نمایندگان تشکل‌های کارگری بر این باورند که به دلیل اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها، رئیس جمهوری سابق و وزیر کار دستور داده بود که اجازه افزایش بالای 10% دستمزد کارگران را به دلیل ایجاد بار تورمی در جامعه ندهد و این تصمیم در نهایت به زیان کارگران و کم درآمدها تمام شده است. جمشید اسدی فشار بر دهک کم درآمد را حاصل بی‌انضباطی‌های مالی دولت می‌داند.
تمام بی‌انضباطی مالی دولت که در حقیقت از آغاز جمهوری اسلامی وجود داشته، اما در زمان آقای احمدی نژاد شدت بسیار گرفته، باعث افزایش نقدینگی میشه. افزایش نقدینگی یعنی گرانی، و گرانی یعنی هزینه ها افزایش پیدا میکنن بدون اینکه درآمد دستمزد بگیر تواند همپای این گرانی رشد بکنه.
در اسفند ماه هر سال حداقل دستمزد ملی زیر نظر دولت و با توجه به دو معیار نرخ تورم رسمی و سبد حداقل معیشت خانوارهای کارگری تعیین میشود. بررسی اخیر وزارت کار در حالی منتشر شده که از آغاز سال جاری نرخ تورم اعلام شده از سوی مراجعی همچون بانک مرکزی و مرکز آمار ایران متفاوت است.
آبتین صدر گزارش می‌داد. علی یزدی‌خواه مدیر کل آموزش و پرورش تهران به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته که در حال حاضر 45 مدرسه در شهر تهران وجود دارد که یا احکام اجرایی آن صادر شده یا در شرف اجراست. به گفته آقای یزدی‌خواه، آموزش و پرورش در حال پیگیری است تا بتواند با مذاکره تدابیری اتخاذ کند که برای مهر ماه مشکل ایجاد نشود. او همچنین با اشاره به مدارس قلع و قمعی و استیجاری تهران از وجود 400 مدرسه استیجاری در پایتخت ایران خبر داده. محمد زرقامی در گفتگوی با احسان پناهنده، مدیر سابق مدارس تهران، ابتدا از او پرسیده که منظور مدیر کل آموزش و پرورش استان تهران از مدارس قلع و قمعی چیست؟ احسان پناهنده در سوئد:
یکی از مشکلاتی که آموزش پرورش هر ساله با اون مواجه است، مدارس استیجاری یا قلع و قمعی هستند. مدارس قلع و قمعی مدارسی هستند که زمین اونها بعد از ساخت و احداث مدرسه صاحب یه فرد حقوقی میشه که خواهان زمین خودشه و با مراجعه به مراکز قضایی حکم تخلیه از طرف سازمان قضایی زیرفت صادر میشه. در کنار اینا تعدادی مدارس وقفی هم داریم که اینا به صورت وقف برای مدت معینی مشخص شدن و یا اجاره اینا برای مدت زیادی پرداخت نشده، که این خودش مشکلات زیادی رو از طرف سازمان اوقاف برای آموزش پرورش به وجود آورده.
آقای پناهنده، آیا مواردی بوده که منجر شده باشه به اینکه مدرسه ای رو صاحب اون ملک یا حتی سازمان اوقاف پس بگیره از وزارت آموزش و پرورش؟
بله بله، وجود مدرسه استرسی داره که ما هر ساله به خصوص در علایم تابستون و تعطیلی مدارس با اون مواجه هستیم. یکی از مشکلاتی که تو 20 سال اخیر در آموزش پرورش وجود داشته، اوج اون در سال 80 بود که دولت اون وقت با ارسال لایحه‌ای به مجلس این قانون رو به تصویب رسوند که احکام تخلیه مدارس رو به تعویض بیاندازه، که این فرصت در نهایت سال 88 به پایان رسید و متاسفانه دولت‌ها تو این زمینه هیچ کاری رو نتونستن انجام بدن در این مدت.
آیا مشخصه که چه تعداد از اینها استیجاری هستند، چه تعداد از اینها به گفته شما قلقمی هستند؟
نه تعداد مشخص نیست، آمار به طور کلی دادن 4838 مدرسه بوده که اینا توی این سالا این آمار رو به 1300 واحد رسوندن، که باز اینجا من متذکر میشتم که احتمالاً تعداد زیادی از این مدارس به صاحباشون برگشت داده شده و 80% این مدارس در شهرهای بزرگ به خصوص تهران هستند، که اون هم به علت ارزش و قیمت زیاد زمین در تهران بزرگ به خصوص در این چند ساله که ما تورم زیاد داشتیم با رشد فزاینده هم مواجه بودن.
در این خصوص چه اقداماتی انجام شده؟ سازمان نوسازی مدارس چه اقداماتی انجام داده؟ آیا رایزنی هایی در کار بوده با مقام های قضایی که جلوی این قضیه رو بگیرن؟
ببینید بعد از سال 80 تو سطح استان ها و مناطق آموزش پرورش واحد حقوقی سازماندهی شد که پیگیری این موارد به عهده این واحد بود، که متاسفانه در بعضی از مناطق این واحد حقوقی با تطمیع از طرف مالکین مدرسه به جای حل مشکل و خرید زمین کمک به تخلیه مدرسه میکردن. در طرف این مسئولین هم میدونستن که به خصوص در چند سال قبل که بودجه مناسب و وضعیت صندوق ذخیره ارزی بهتر بود، با تخصیص بودجه این مشکل رو میتونستن حل کنن، که اینجا هم کمکاری شد و در حال حاضر هم که بودجه‌هایی که تو آموزش پرورش وجود داره کفاف هزینه های جاری و تو آموزش پرورش هم نمیده. من چیزی که اطلاع دارم توی یکی دو ساله اگر هم مدرسه ساخته شده معمولا توسط خیرین مدرسه ساز بوده، و آیا اینا میتونن کمتر از یک سال مدرسه رو بسازن؟ مسلما اینطور نخواهد بود، چون ساخت مدرسه به یه روند طولانی تری احتیاج داره.
در طول دورانی که شما فعالیت میکردید در آموزش و پرورش ایران، آیا موردی بوده که مشاهده کنید که یک مدرسه با چنین احکامی تخلیه بشه و دانش آموزان مجبور بشن که اون مدرسه رو ترک کنن؟
بله متاسفانه بگم خدمتتون، در این مدت تان در منطقه‌ای که من مشغول به کار بودم تعداد زیادی از این مدارس وجود داشت که معمولا بعد از تخلیه مدارس دانش آموزای این مدارس انتقال پیدا می‌کردن به مدارس دیگه، یا مدرسه همجوار اون مدرسه باید دو شیفته می‌شد. اینم با مخالفت‌های زیادی از طرف اولیا مواجه می‌شد که اولیا راضی نبودن. افت تحصیلی داشتیم.
خب گفتگوی محمد زرقامی رو میشنیدید با احسان پناهنده، مدیر سابق مدارس تهران و اکنون ساکن سوئد. به دنبال نارامی‌های خونین در مصر، وزیران خارجه کشورهای 28 گانه اتحادیه اروپا روز چهارشنبه در یک نشست اضطراری در بروکسل ضمن بررسی آخرین تحولات در این کشور در نظر دارند در ارسال ساز و برگ نظامی و کمک‌های مالی به مصر هم تجدید نظر کنند. در همین حال عربستان سعودی اعلام کرده اگر این گونه کمک‌های مالی به مصر قطع شود، عربستان و دیگر کشورهای اسلامی این کمبود را جبران خواهند کرد. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
در پی هشدار هرمان فان رامپوی رئیس شورا و خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا در این مورد که اگر خشونت‌ها و خونریزی‌ها در مصر پایان نگیرد این اتحادیه در مناسبات خود با آن کشور تجدید نظر خواهد کرد، بخش سیاسی اتحادیه اروپا به ریاست کاترین اشتون از 28 تن از وزیران خارجه این اتحادیه دعوت کرد تا روز چهارشنبه این هفته در شهر بروکسل پیرامون بحران جاری در مصر به رایزنی بنشینند. گفته می شود تجدید نظر در ارسال ساز و برگ نظامی و همچنین قطع بخشی از کمک‌های مالی اتحادیه اروپا به مصر در دستور کار این وزیران قرار دارد. اتحادیه اروپا در اواخر سال گذشته میلادی به مصر وعده داد که در چارچوب یک بسته کمکی مبلغی معادل 5 میلیارد یورو به آن کشور می‌پردازد، ولی این مبلغ تاکنون پرداخت نشده. در حالی که اتحادیه اروپا هنوز درباره کاهش کمک‌های مالی خود به مصر تصمیمی نگرفته، سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی که کشورش از دولت کنونی مصر حمایت می‌کند، گفته است در صورت قطع کمک‌های مالی به مصر همراه با دیگر کشورهای مسلمان به رفع این گونه کمبودها خواهد پرداخت. تجدید نظر در ارسال تجهیزات نظامی به مصر دیگر موضوع مهمی است که وزیران خارجه کشورهای 28 گانه اتحادیه اروپا روز چهارشنبه درباره آن هم به رایزنی می‌نشینند. آلمان از جمله نخستین کشورهای عضو این اتحادیه است که پیش از همایش روز چهارشنبه قطع ارسال ساز و برگ نظامی به مصر را قابل تصور خواند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در گفتگو با شبکه دوم تلویزیون این کشور گفت اوضاع در مصر فوق العاده حساس و نگران کننده است و دست یازیدن به خشونت به هیچ وجه به حل کشمکش و اختلافهای سیاسی کمکی نمی کند.
Ist die Situation in Ägypten außerordentlich brisant, auch besorgniserregend. Gewalt ist kein Mittel zur Lösung politischer Konflikte.
از طرفی نبیل فهمی وزیر خارجه مصر هم در گفتگو با هفته‌نامه شپیگل که بخشی از آن در روزنامه‌های آلمان منتشر شده واکنش کشورهای غربی به رویدادهای جاری در کشورش را نومید کننده خوانده و همزمان از اینکه به گفته وی آمریکا و اتحادیه اروپا این رویدادها را یک سویه مورد بررسی قرار دادند ابراز تأسف کرده و خواهان تفاهم بیشتری از سوی کشورهای غربی شده. نبیل فهمی این نگرانی را نیز که احتمال دارد در مصر یک دیکتاتوری نظامی حاکم شود رد کرده و گفته حالت فوق‌العاده‌ای که در مصر برپا شده تا یک ماه دیگر پایان می‌گیرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب در ساعت 8:26 دقیقه هستیم. یک ساعت و نیم تقریبا از این برنامه گذشته، 4 دقیقه کمتر. برنامه صبحانه با خبر ویژه برنامه صبحگاهی رادیو فرداست. برنامه که هر روز رأس ساعت 7 آغاز میشه، یک ساعت تصویری و 30 دقیقه پایانیش رو به صورت رادیویی میتونید ما رو دریافت کنید از طریق همون گیرنده ماهوارتون و یا از طریق رادیو. با من مهرداد قاسم فر در این برنامه همراه بودید. آرزو میکنم که روز آرام و خوبی داشته باشید و سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید تا این لحظه. ادامه برنامه چند دقیقه‌ای رو با ترانه صدایم کن از فرامرز اصلانی ادامه خواهیم داد. روز بر شما خوش.
کلامی عاشقان است اگر از بودن و ماندن بدون عشق دلگیرم. صدایم کن به آوازی که من بی عشق میمیرم. اگر خوابم اگر بیدار اگر مستم اگر هوشیار صدایم کن در آغوشت نگاهم دار. کبیرم من اگر گلزار اگر هیچم اگر بسیار صدایم کن در آغوشت نگاهم دار. صدایم کن صدایم کن صدای تو ترانه نفسهای تو در گوشم کلامی عاشقانه. اگر از بودن و ماندن بدون عشق دلگیرم. صدایم کن آوازی که من بی عشق میمیرم. اگر بیدار، اگر مستم، اگر خوشیار، صدایم کن در آغوشت، نگاهم دار. کبیرم من اگر گلزار، اگر هیچم، اگر بسیار، صدایم کن.